رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 23 جدی 1395 هجری شمسی مطابق 11 جنوری 2017 میلادی را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
سیگار میگوید حکومت افغانستان 9% قلمرو خود را از دست داده است. اظهارات دونالد ترامپ در مورد روسیه و وضع تحریمات بر ادارات و هفت مقام کره شمالی توسط امریکا.
نسرین محمود عزیزی میزبان با همکارانم عبدالواجد عادل پرودیوسر و جیمی کوک انجینیر برنامه در خدمت قرار داریم. در بعد از اخبار این مطالب را میشنوید: کاهش حاصلات زیتون در ولایت ننگرهار، مشکلات فرارراه اداره محلی بامیان در مبارزه با فساد اداری، کنفرانس مجازی بین المللی در مورد اتحاد مجدد قبرس و تصدیق رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به دخالت روسیه در انتخابات این کشور. با ما باشید. ابتدا احد عزیزاده با مشروع اخبار.
با عرض سلام. نیروهای امنیتی افغان در سال 2016 کنترل 9% قلمرو تحت نفوذ خود را از دست داده است. جان سپکو، سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، میگوید افزایش فعالیت‌ها و تعداد گروه‌های دهشت‌افکن مخالف حکومت افغانستان باعث شده که در سال گذشته میلادی برخی از ولسوالی‌ها و مناطق افغانستان در کنترل کوتاه مدت و دراز مدت شورشیان قرار گیرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان با ذکر این مطلب میگوید تا 27 نوامبر 2015 نیروهای افغان حاکمیت 72% ولسوالی ها را در دست داشت، حالان که در 28 آگوست 2016 این رقم به 63.4% کاهش یافت. جان سپکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، روز چهارشنبه در مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی در واشنگتن گفت با وجود تحولات نظامی، نیروهای امنیتی افغان قادر بودند مناطق استراتژیک را پس از سقوط موقت دوباره در کنترل خود درآورند که خود یک موفقیت عنوان شده می تواند. در گزارش تازه سیگار آمده است که شورشیان افغان عمدترین منبع درآمد خود را با اخذ مالیات از مردم مناطق تحت کنترلشان و تجارت غیرقانونی مواد مخدر به دست می آورند. آقای سپکو پیشنهاد کرده که حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ گزارش‌های تهیه شده توسط سیگار را مطالعه کند و استراتژی خود را برای افغانستان با آگاهی تمام آماده سازد.
طالبان در افغانستان یک پیام ویدیویی از دو گروگان خارجی، یک آمریکایی و یک استرالیایی را نشر نمودند که 5 ماه قبل در کابل اختطاف نمودند. تصاویر ویدیوی کیفین کینگ تبعی امریکا و تیموتی جان ویکس را در حال نشان می‌دهد که از ایالات متحده تقاضا می‌نمایند تا درباره راهی آنها با طالبان مذاکره نموده و جان آنها را نجات بدهد. آن دو نفر که در اوایل آگوست سال گذشته در کابل اختطاف شدند در پانتون امریکایی در کابل تدریس می‌کردند. آقای کینگ و ویکس خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفتند که طالبان رهایی زندانیان آن گروه را از زندان میدان هوایی بگرام که توسط آمریکا اداره می شود و زندان پلچرخی در حومه کابل تقاضا کردند. اعضای شورای امنیت ملل متحد با شدیدترین الفاظ حمله دهشت افغانان های 10 ماه جنوری در کابل را که 120 نفر کشته و زخمی بر جا گذاشت و حمله انتحاری در ولایت هلمند را که باعث کشته شدن و زخمی شدن 13 نفر گردید به شدت تقبیه نموده، آن را شنی و نامردانه توصیف نمودند. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
مسئولیت آن دو حمله را گروه طالبان به عهده گرفته است.
اعضای شورای امنیت همچنان حمله دهشت افگنانه در ولایت قندهار را در عین روز شدیداً محکوم نمود که حداقل 10 نفر به شمول 5 دیپلمات امارات متحده عربی را کشته و بیش از 18 نفر به شمول سفیر آن کشور در افغانستان و والی قندهار را زخمی ساخت. اعضای شورای امنیت مراتب تسلیت و همدردیشان را به خانواده کشته شدگان و حکومت افغانستان ابراز نموده و خواستار شفای عاجل برای زخمی شدگان حادثه گردیدند. اعضای شورای امنیت یک بار دیگر تصریح نمودند که دهشت افغانی به هر شکلی که باشد یکی از تهدیدات بسیار جدی برای امنیت و صلح جهانی می باشد. آنها از تمام دولت‌ها خواستند تا مسئولیتشان را در قبال محاکمه کردن طراحان و اجرا کنندگان اعمال دهشت افغانانه بر اساس فیصله‌نامه‌های آن شورا اجرا نموده و در این زمینه با حکومت افغانستان همکاری نمایند. آنها هر نوع عمل دهشت افغانی را جرم و غیر قابل توجیه خواندند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا تایید کرد که روسیه در انتخابات نوامبر گذشته در آمریکا دخالت کرده است، اما گفت که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وی را دوست داشته باشد برایش امتیاز است نه کاستی. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در کنفرانس خبری گفت که حتی اگر آقای پوتین به حمایت از وی مداخله کرده باشد، پس از گرفتن قدرت در خصوص مسائل جهانی موقف سختی در برابر روسیه خواهد داشت. آقای ترامپ گفت که پوتین نباید در روند انتخابات آمریکا مداخله میکرد. او تاکید ورزید که نشر گزارش‌ها مبنی بر ساخت و ساز میان ستاد انتخاباتی وی و استخبارات روسیه را رد کرد و گفت این همه اخبار جعلی اند، چنین چیز واقع نشده است. یک قمندان ارشد ایالات متحده در عراق روز چهارشنبه گفت که تاکتیک های گروه دولت اسلامی مثل گذاشتن بم در موترها و حتی استفاده از طیارات کوچک بدون سرنشین برای حمله بر ضد قوای عراقی برای بازپسگیری شهر موصل استفاده میکند، اما به گفته یکی از قماندانان امریکایی این تاکتیک ها به طور فزاینده کمتر و غیر موثرتر شده است. دگروال برد سلویک به طور منظم قوای 700 نفری مشاورین ایالات متحده در عراق را رهبری می کند. در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت قوای امریکایی نیروهای عراق را کمک نمودند تا حدود 10 طیاره بی سرنشین گروه دولت اسلامی را سرنگون سازند. وی گفت طیارات خرد بدون سرنشین گروه دولت اسلامی در فضای خیلی پایین پرواز نموده و ساکر عراقی را در خط مقدم جعبه هدف قرار می دهند. با اضافه نمود که طیارات بدون سرنشین اکثر تجارتی بوده و می توان آن را از طریق اینترنت خریداری نمود. ایالات متحده به روز چهارشنبه بر 7 کارمند کره شمالی به شمول خواهر کیم یونگ رئیس جمهور آن کشور به خاطر تخطی های جدی از حقوق بشر و سانسور عقاید تحریمات وضع نموده است. ادارات حکومتی آن کشور نیز شامل این تحریمات می شود. و سازمان ملل متحد می گوید که در نتیجه جنگ در یمن حدود 1400 کودک جان باخته و کم از کم 2000 مکتب بروی کودکان مسدود شده است. یونسف همچنان گفته است که از مارچ 2015 میلادی تا کنون که ائتلاف برابری عربستان سعودی حملات را بر مواضع شورشان شیعه حوثی در یمن آغاز کرده است، بیش از 2140 کودک دیگر نیز زخمی شدند. شورشان شیعه حوثی از سوی ایران حمایت می شوند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا در این ساعت.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
برنامه را با گزارشی از افغانستان دنبال میکنیم. حاصلات زیتون ولایت ننگرهار نسبت به سالهای قبل به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است. اداره کانال ننگرهار میگوید امسال فقط 2 تن زیتون خام از فرهای موجود در آن ولایت حاصل برداشتند. خبرنگار ما زیار رحمان حسرت گزارشی دارد که یک جا به آن گوش میدهیم.
حاصلات زیتون ننگرهار از 100 تن به 2 تن کاهش یافته است. بر اساس ارقام ریاست کانال ننگرهار، حاصلات زیتون در سال 1392 به حدود 300 تن و در سال 1394 به 10 تن می رسید. غلام حضرت رحیمی رئیس کانال ننگرهار گفت که امسال فقط 2 تن زیتون از فرمهای موجود در این ولایت حاصل گرفتند، ولی برای سال آینده ترتیبات و مادگی های وسیع گرفتند تا میزان حاصلات را به بیش از 1000 تن بالا ببرند.
سال گذشته یک چی اندازه حاصلات داشتیم، اما متاسفانه در سال 95 از اثر نبودن بودجه انکشافی زیتون ما بسیار کم بود، حتی تا 2 تن رسیده بود. انشاءالله در امسال در 30 میلیون افغانی از طرف وزارت زراعت بودجه انکشافی داده شده که ما کود هم خریداری کردیم، شاخ شبودی هم جریان داره. امیدوار هستیم در سال آینده هلا 2100 هلا زیادتر از 2100 تن بر ما حاصل شود.
درختان زیتون در اثر نبود بودجه از سوی دولت مرکزی به خوبی پرورش نیافتند. رحیمی افزود سال گذشته فرم های زیتون شاخه بودی، نرمکاری و دواپاشی نشده بودند و همین دلیل امسال حاصلات زیتون به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته است. شهرهای شرقی و کابل مارکت خوبی فروش زیتون ننگرهار می باشد، اما به گفته رئیس کانال ننگرهار امسال در مارکت زیتون این ولایت یافت نمی شود. کارشناسان و افراد مجرب در رسای باغداری زیتون می گویند فارمهای زیتون ننگرهار به علت عدم توجه دولت دوری از پرورش همه ساله حاصلات خود را کاهش می دهند. حبیب الله مشرف یک کارمند ریاست کانال که مدت بیش از 20 سال را در پرورش درختان زیتون سپری کرده است گفت:
اگر می باغات ما به سکتور خصوصی به طور اجاره طویل مدت، یعنی 10 سال، 15 سال، 20 سال بتیم، این باغات حاصلات پیروان از بعضی باغات و توانمندی است در درخت ها که هر درخت از 30 کیلو تا 50 تا 70 کیلو حاصل بده.
علاقمندان زیتون ننگرهار نیز خواهان پرورش و بازسازی فارم های درختان زیتون هستند. جلال یکی از علاقمندان زیتون ننگرهار در مورد چنین بیان دارد:
زیتون ننگرهار از هر نگاه خوب است، خوبیش دهی از ذائقهش خوب است، با امراض زیاد با که معده است و فشار از بیا خیلی فایده داره، در بازار پیدا نمیشه. یعنی از دولت ما خواهش میکنیم که می درختایش باغای زیتون کسی جا اکثر درختایش مسئولین میگه خوش کده است، دیگه بر زمین کمی توجه کنن، باغای زیرا جور کنن.
در ننگرهار با مساحت 1933 هکتار زمین فارم های زیتون وجود دارد، اما بخش های از آن در جریان جنگ های 3 دهه گذشته و درگیری های اخیر آسیب دیده و قسمت تخریب شده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 6:43 صبح به وقت افغانستان است. والی بامیان میگوید در زمینه مبارزه با فساد اداری، اداره محلی بامیان با دشواری‌های گوناگون روبرو است. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید اراده جدی سیاسی در زمینه مبارزه با فساد وجود دارد و ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد یکی از این گام هاست. از ظفر بامیانی میشنویم.
محمد طاهر زهیر والی بامیان در مراسم ایجاد کمیته شفافیت، حسابدهی و تنفیذ قانون در قماندانی امنی این ولایت گفت اداره محلی این ولایت در زمینه مبارزه با فساد با دشواری‌های زیادی مواجه بوده است و افراد مانع مبارزه با فساد می‌شوند که هیچ تصورش نمی‌شود. والی بامیان افزود با آنکه ولایت بامیان در عرصه مبارزه با فساد اداری در سطح افغانستان پیشگام بوده است، اما فشار برخی افراد و حلقات در بسیاری موارد مانع مبارزه با فساد می‌شود. باور آقای زهیر اگر جلوی فساد اداری در افغانستان گرفته نشود، سیستم را فلج کرده و سرانجام حکومت را بر رو خوابانده و سقوط می‌دهد.
فساد اداری اگر جلویش گرفته نشود، سیستم را فلج می‌کند، حکومت را سرانجام بر رو می‌خوابانه، سقوط می‌ده و وضعیت مردم را فوق‌العاده با دشواری‌ها مواجه می‌کند. به همین ترتیب شما نمونه‌های زیاد دیگری را ما سال گذشته تا هنوز داریم که اقدام کردیم ولی با دشواری مواجه بودیم، با تهمت مواجه بودیم، با هزار فوش مواجه بودیم، بدتر از همه با فشار مواجه. فشار از جاهای میاد که تصورش رو شما نکنید. فشار را آدمهای میاره که شما تصورش رو نکنید. زنگ آدمهای میزنه که شما تصورش رو نکنید. تعجب میکنم چی؟ اصلا این کشور توسط مافیا اداره میشه، همه چیز دست مافیاست.
والی بامیان افزود نخستین شرط مبارزه با فساد تعهد و صداقت خود مسئولان است. به گفته والی بامیان برخی از فاسدین اسناد قرارداد موجود در این ولایت را که مربوط باغ زنانه بامیان می شود در سالهای گذشته از ولایت تا به وزارتخانه ها در پایتخت تقلب کرده است. اما ریاست جمهوری افغانستان به موجودیت اراده قوی سیاسی حکومت در زمینه مبارزه با فساد اداری تاکید دارد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
حکومت اراده بسیار قوی سیاسی برای مبارزه با فساد دارد. ایجاد مرکز عدلی و قضایی برای مبارزه با فساد یک از گام های بسیار مهم است. گام های اولیه در بخش مبارزه با فساد برداشته شده، برخ وزیرا وظایف تعریف کنند، برخ معاینه برخ وزارتخانه ها تا یک بررسی همه جانبه در انجام صورت بگیرد. افرادی که ادعا میکنه که حکومت فشار میاره یا مانع میشه در این مبارزه با فساد، بسیار خوب است که مشخص کنند که کدام مقام دولتی در کدام مورد دست چنین عمل داده تا به صورت روشن صحبت شود تا که به صورت کلیگویی و مبهم.
این در حالی است که بر اساس یک نظرسنجی تازه خانه آزادی افغانستان از جمله بیش از 3000 تن حدود 29% از پاسخ دهندگان عملکرد حکومت را در مبارزه عملی با فساد با تأسیس مرکز عدلی و قضایی را بهتر و 32% بدتر دانستند. حدود 35% نیز بر این نظرند که تفاوتی در این زمینه وجود نداشته است. برخی از باشندگان بامیان بر این باورند که سخنان والی بامیان نشان دهنده آن است که شاید برخی از مقامات حکومتی افراد با نفوذ و رهبران در امور مبارزه با فساد در این ولایت مداخله دارند. مولوی محمد یوسف مظهری رئیس شورای ولایتی بامیان به این باور است که مداخله زورمندان افراد با نفوذ جلوی مبارزه با فساد را گرفته است.
ما از زورمندا دولت مداران بزرگ کلان این توقع را داریم و این خواهش داریم میارزه داریم که دیگه اگر مداخلات بیرونی کلانا زورمندا کمتر شود ما در بامیان بسیار فساد کم داریم، بسیار کم.
در طی یک سال اخیر 5 سارنوال به دلیل دست داشتن در قضایای فساد اداری از ولایت بامیان برکنار شدند و همچنان رؤسای اسبق زراعت، صحت عامه و معارف ولایت بامیان که به میلیون ها افغانی اختلاس متهم شده بودند به سارنوالی معرفی شدند. دوسیه اختلاس رئیس اسبق معارف ولایت بامیان شامل 90 میلیون افغانی پول تقاعد بود که او مدت 4 ماه تحت حبس قرار داشت، اما چند قبل با تبدیلی دوسیه‌اش به کابل از زندان تحت ضمانت آزاد شد. همچنان رئیس اسبق زراعت ولایت بامیان نیز که به حیف و میل حدود 8 میلیون دلار آمریکایی متهم بود با تبدیل کردن دوسیه‌اش از بامیان به کابل از قید رها شد. تبدیلی دوسیه‌ها با آنکه از لحاظ قانونی مشکل ندارد، اما با باور برخی فعالان مدنی در این اواخر تبدیل دوسیه‌های فساد اداری یک راه گریز از قانون و حبس شده است. صغرا عطایی یکی از فعالان مدنی بامیان میگوید
کسایی که واقعا اسناد و مدارک بر علیهشان در قسمت فساد اداری موجود بود اونا به صورت خیلی مرموزی رها شدن، پرونده هایشان به پرونده هایشان رسیدگی نشد. ای به این مفهوم هست که متاسفانه فساد در افغانستان آنقدر ریشه دوانیده، آنقدر نهادی نشده که تبدیل به یک فرهنگ شده.
با آنکه میزان فساد در بامیان اندک خوانده شده است، اما قضایای مشخصی از سیاست معارف، زراعت، صحت عامه و همچنان شاروالی این ولایت به دلایل مختلف مورد بررسی قرار نگرفته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ساعت 6:49 صبح با وقت افغانستان است. شما به رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. ملل متحد تایید می کند که یک کنفرانس به سطح عالی که می تواند به موافقتی که منجر به اتحاد مجدد قبرس شود برگزار گردد. قبرس در سال 1974 منقسم شده بود. قرار است کنفرانس به روز پنجشنبه در ژنو دایر شود. لیسا اشلاین از مقر اروپایی ملل متحد در ژنو گزارش دارد که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
رهبران ترکی و یونانی قبرس در چند روز گذشته با هم یک جا کار کردند تا موضوعاتی را که مانع رسیدن به یک راه حل از طریق مذاکرات است حل کنند. این موضوعات شامل حکومتداری در یک دولت فدرال و بازگشتاندن دارایی‌های قبرسی‌های یونانی است که در وقت تهاجم ترکیه به قبرس در سال 1974 متروک گردیده بود. اسپن بارت ایدی، مشاور خاص سرمنشی ملل متحد در امور قبرس، می‌گوید که پیشرفت در تمام جوانب صورت گرفته است و تدویر یک کنفرانس در حال شکل گرفتن است. او این کنفرانس را تاریخی خوانده، میگوید که این نخستین بار است که کشورهای تضمین کننده یونان، ترکیه و بریتانیا با هیئت‌های یونانی و ترکیه قبرسی ملاقات کرده تا موضوعات اختلاف برانگیز تضمینات امنیتی را زمانی که موافقت حاصل شد با هم حل کنند. او میگوید یکی از موانع عمده که از میان برداشته شده است تبادله نقشه هایی است که خود قبرسی ها آن را طرح کردند، نه ملل متحد. نقشه ها نشان می دهد که هر یک از جوامع در یک کشور دو ملیتی تا کدام اندازه ساحه را به خود اختصاص می دهد. اسپن بارت ایدی میگوید:
We are dealing with an issue which is highly charged on both sides. One side more than probably ready to present an exchange.
ما با یک موضوع مواجه هستیم که به هر دو جناح مربوط است. یکی از جناح‌ها نسبت به دیگر بیشتر آماده تبادله و نمایندگی کردن است و حاضر است تا قلمرو بیشتری را که سالها در اختیار داشته است و مردم در آن زیستند در مقابل جامعه است که این قلمرو را بعد از سالها دوباره به دست می آورد. از این رو این یک مسئله عاطفی می باشد. مساعی برای اتحاد مجدد قبرس در گذشته به شکست مواجه گردیده بود. ایدی میگوید او متقاعد گردیده است که این بهترین چانسی خواهد بود تا هر یک از این جوامع با هم یک جا شوند.
I cannot see anything that would suggest that the chance is getting any better by waiting 4 months or 8 months or 2 years or 42 years or 52
من چیزی گفته نمیتوانم وقتی که دلالت به این کند که 4 ماه یا 8 ماه یا 2 سال یا 43 سال یا 52 سال انتظار کشیده شود تا وضع بهتر شود. این موضوع قبلا تجربه شده است. نمیدانم از این قدر انتظار چه حاصل خواهد شد. وزرای خارجه سه کشور ضمانت کننده در کنفرانس شرکت خواهند ورزید. اتحاد اروپایی در این کنفرانس دعوت شده تا به حیث ناظر شرکت کند. ایدی میگوید قرار است رهبران ترکیه، یونان و بریتانیا در صورتی که مذاکرات به صوب پیشرفت در حرکت باشد شرکت ورزند.
عاشق من عاشق ترینم بیا دستک بده بهترینم.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا تصدیق کرد که روسیه در انتخابات نوامبر گذشته در آمریکا دخالت کرده است. او گفت روسیه می تواند در نبرد با داعش با ایالات متحده همکاری کند. باز هم از عبدالواجد عادل می شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مورد نزدیکی او با پوتین پرسیده شد. او در جواب آن سوال گفت که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وی را دوست داشته باشد برایش امتیاز است نه کاستی.
If Putin likes Donald Trump, guess what folks? That's called an asset, not a liability. Now, I don't know that I'm going to get along with Vladimir Putin. I hope I do. But there's a good
گفت. اگر پوتین دونالد ترامپ را دوست داشته باشد در این صورت آن را من غنیمت می دانم نه کاستی، زیرا رابطه خیلی بدی با روسیه داشته ایم. روسیه می تواند ما را در جنگ با دولت اسلامی یا داعش کمک کند، اما باید گفت که اداره فعلی در حقیقت داعش را خلق نمود، زیرا از عراق در یک وقت نامناسب خارج گردید و این کار باعث شد که داعش به وجود بیاید. دونالد ترامپ گفت این مسئله به درستی معلوم نیست که آیا او خواهد توانست با پوتین جرأت کند، اما چانسی وجود دارد که او این کار را بکند. او اضافه کرد که می توانید حدس بزنید که او نسبت به پوتین سختگیرتر از هیلری کلینتون است. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که حتی اگر آقای پوتین به حمایت از وی مداخله کرده باشد، پس از گرفتن قدرت در خصوص مسائل جهانی موقف سختی در برابر روسیه خواهد داشت. آقای ترامپ ضمن رد داشتن هر گونه منافع ملی در روسیه گفت: صادقانه بگوید، آیا باور دارید که هیلری کلینتون موقف سختتر از من خواهد گرفت؟ برایم فرصت دهید. آقای ترامپ گفت که پوتین نباید در روند انتخابات آمریکا مداخله میکرد. او تاکید ورزید که نشر گزارش‌ها مبنی بر ساخت و ساز میان ستاد انتخاباتی و استخبارات روسیه را رد کرد و گفت این همه خبرهای جعلی هستند. چنین چیزی واقع نشده است. از سوی دیگر دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، نیز روز چهارشنبه این گزارش را ساختگی خوانده و رد کرد. او گفت که هدف چنین گزارش‌ها آسیب رساندن به روابط روسیه و ایالات متحده است. تضاد منافع شخصی و وظیفه رسمی یکی دیگر از چالش‌های ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی و پس از پیروزی در انتخابات بود. اما وی در کنفرانس خبری روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از احراز کرسی ریاست جمهوری، دو پسر ارشد وی و یکی از متصدیان نهاد مالی ترامپ کاروبار شخصیش را به پیش خواهند برد. آقای ترامپ در مورد تشبثات چندین میلیارد دلاری شخصیش گفت: پسرانم هیچ موضوع کاروبار شخصی را با من بحث نکرده و کنترل کامل این کار را با آنان می‌سپارم. این نخستین کنفرانس خبری آقای ترامپ پس از پیروزی در انتخابات نوامبر 2016 است، اما وی در این مدت بیش از 1600 توییت داشته است.
پیشگویی اوضاع جوی در جریان امروز: کابل بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 7، آسمان صاف. قندهار 16 منفی 2، هرات 11 منفی 3، مزار شریف 6 منفی 1، فرا 18 منفی 2، قندوز بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1، آسمان قسمان ابرالود، فیض آباد 2 منفی 7، قسمان ابرالود، میمنه 4 منفی 2، زیبا 9 منفی 13 و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 15، پایین‌ترین منفی 19 درجه سانتیگراد خواهد بود.
و حال خلاصه اخبار مهم. نیروهای امنیت افغان در سال 2016 کنترل 9% قلمرو تحت نفوذ خود را از دست داده است. جان سپکو، سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، میگوید افزایش فعالیت‌ها و تعداد گروه‌های دهشت‌افغان مخالف حکومت افغانستان باعث شده که در سال گذشته میلادی برخی از ولسوالی‌ها و مناطق افغانستان در کنترل کوتاه مدت و دراز مدت شورشیان قرار گیرد. طالبان افغانستان یک پیام ویدیویی از دو گروگان خارجی، یک امریکایی و یک استرالیایی را نشر نمودند که 5 ماه قبل در کابل اختطاف نمودند. تصاویر ویدیویی کیفین کینگ تبعی امریکا و تیموتی جان ویکس را در حال نشان می دهد که از ایالات متحده تقاضا می نمایند تا درباره راهی آنها با طالبان مذاکره نموده و جان آنها را نجات بدهند. اعضای شورای امنیت ملل متحد با شدیدترین الفاظ حمله دهشت افغانان 10 ماه جنوری در کابل را که 120 نفر کشته و زخمی بر جا گذاشت و حمله انتحاری در ولایت هلمند را که باعث کشته و زخمی شدن 13 نفر گردید به شدت تقبیح نموده، آن را عمل شنیع و نامردانه توصیف نمودند. همچنان آنها حمله قندهار را نیز محکوم نمودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، تایید کرد که روسیه در انتخابات نوامبر سال گذشته آمریکا دخالت کرده است، اما گفت اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را دوست داشته باشد، برایش امتیاز است نه کاستی.
شنوندگان گرامی، صدای آمریکا از 7 شام تا 7 صبح روی موج 105 FM نشرات دارد.
تا لحظات دیگر شما را به برنامه های رادیو آزادی دعوت میکنیم و در شام امروز تماشای تلویزیون آشنا را فراموش نفرمایید. روز شما بخیر.